سامانه و چیدمان فعلی دانش اصول، البته بر اساس کفایه که متن معیار انگاشته می شود بحث می کردیم. پیش از اون که ادامه بحث رو مطرح بکنیم، یک تذکر رو عرض میکنم به اون است که اصولا در هر مبحثی باید چند تون از قرار رو مد نظر داشت و گاه گفتیم این رو از قبیل غایت و کارکردهای اون مبحث و مسئله. وقتی وارد بحث میشیم باید دقیقا بگیم همین مسئله چه ثمری داره و چه غایتی رو تعقیب میکنه. از قبیل اطراف مسئله، مجموعه مباحثی که پیرامون مسئله مطرح شده قابل تر هست و یک بحث و یک مبحث رو راجع به مسئله نگیم و عبور کنیم، و از قبیل روش بحث از اون مسئله. هر مطلبی روشی داره، همونطور که هر علمی دارای روش هست، مسئله های علم ها هم دارای روش هست. گاه از همون روش عامی که در علم به کار می رود یا در تولید آن و تکون آن به کار رفته است استفاده می شه، یا احیانا روش خاص داره. گاه بعضی دانشان چند روشگانی هست و چون سنخی مسائلشون چند گونه هست، روشاشون هم جمعگانه است. در زمینه این بحث ساختار پژوهی و قضاوت راجع به ساختارهای تاریخی اصول یا الگوهای پیشنهادی، همین مسئله صدق میکنه. یعنی باید با یه روش متناسب این بحث رو اداره کرد. من چون اخیراً برخوردم به یکی دو مورد، همین روز صبح به این جهتی تذکر میزنم رسید که عرض بکنم که ما وقتی میگیم مثلا ساختار دانش و اصول امروز آیا ناقص و ناتمام است یا کامل و درست، باید بگیم که با چه روشی این رو ارزیابی میکنیم. یکی از نکات و جهاتی که طبعا باید مد نظر باشه همون عنصر جهتمندی است که آیا ما داریم ساختار دانش مطلوب اصول رو بحث میکنیم و یا داریم ساختار دانش موجود رو ارزیابی میکنیم و آیا میخوایم ساختار مطلوبی رو پیشنهاد بدیم و ویژگی اون رو داریم میگیم، یا ساختار موجود رو داریم توصیف میکنیم یا احیانا حتی نقد میکنیم. و اگر با فرض توصیف ساختار کنونی اصول ما بریم ایدئال هامون رو بگیم، این روش علمی و دقیقی تلقی نمیشه. زمانی که ما بناس دانش موجود رو ارزیابی کنیم بر اساس یک منطقی که مطمئنیم به صاحب آثار معتبر در اون دانش اگر اون منطق رو بگیم میگن این منطق درستی است، بله با ساختار چنین باشد و تصور میکنن چنان است، اما اگر بیایم بگیم که اصلا این اصول ناقصه، این اصول معیوبه، این اصول جامع و کامل نیست و اصول مطلوب باید چنین باشد، از جمله در ساختارش هم با فرض این که اصولی مطلوب مورد نظر است و متصور، ساختار متوقع رو هم مطرح بکنیم، این چندان علمی و دقیق نیست. یکی از ساختارهایی که حالا بحث خواهیم کرد و از ساختارهای ممتاز هم قلم داد می شود به نظر ما با همین اشکالاتی که می تواند در اون وارد باشه، ساختاری است که جناب آقای لاریجانی برای تبیین اصول پیشنهاد کرد. مقدمتا ایشون برخوردم که ساختار موجود رو نقد کرده، با این اشکالاتی رو بر ساختار موجود وارد کردم که به نظر میاد یه مقدار به لحاظ روشی بر طرز نقد ایشون میتونه اشکال وارد باشه. اینو من اجمال اصلا نقد ایشون رو اینجا وارد کردم که سریع مرور میکنیم برگردیم بس خودمون. نداشتن نظم و نسق متناسب در برخی مباحث، حالا علاوه بر نارگویایی عنوان که کلیست، ولی به هر حال این یک اشکالیست که شون وارد میکنه، میگن بعضی مباحث نظم و نسق نداره، ولی مثالی که میزنن این است که مثلا بحث ضد و ترتب و بحث اجتماع امر و نهی و اینها در مبحث الفاظ آمد. این البته معنی نظم و نسق نداشتن بعضی مباحث نیست، بلکه مبحث رو در جای خود مطرح نکردن و عدم رعایت سامانه افقی که ما پیشنهاد دادیم عرض کردیم که ما میشکال وارد میتونیم. استطرادی مطرح شدن پاره از بحث‌های مهم که شوال خوبیست. فقدان برخی مباحث چون مطرح فرمودن، خب فقدان برخی مباحث رو نمیشه، اولا اشکال ساختاری نیست، یعنی این در چینش مسئله چینشی نیست. ساختار آن است که ما بیایم بگیم مطالب موجود خوب سامان نیافته است به نحو عمودی یا افقی، اما این که بگیم یه سری بحثای جدید الان در عالم مطرحه، چرا اینا رو مطرح نمی کنیم؟ بحث ساختاری نمیشه. این بحث کاملا ماهوی است، یه بحث معرفتی است. ولی زیشون اینجا به عنوان فقدان برخی مباحث بردن که اکنون در مغرب زمین مباحث مفصلی در باب زبان مطرح است، هم در زبان شناسی هم در فلسفه زبان.
ایشون ساختار رو ناقص میدونه که
نه، ببینید این بحث مسئله ساختاری نیست، یعنی اگر مطلبی در علم اصول وجود ندارد، مثلا در ساختار اصول نباید توقع داشته باشیم وجود شده باشد. ساختار چینشه و ساختار ناظر به صورت، به صورت بندی علمه. اما اینکه بگیم که آقا مثلا مباحث هرمتیکی رو هم باید در اصول وارد کرد امروز، این یه پیشنهادی است در مسائل. اینکه آقا به لحاظ معرفتی قلمرو به مباحث رو باید توسعه بدیم، یه بحث قلمرو شناختی میشه، شما اینو بحث کردیم بحث قلمرو شناسی رو، و اونجا هم گفتیم قلمرو شناسی در سه به اصطلاح افق قابل طرح است. یکیش بحث قلمرو به ساختاری است، ولی همون جام دوستان یادشون باشه ما وقتی گفتیم قلمرو ساختاری، پارسال شمسی بحث کردیم رو قلمرو ساختاری، اونجا ما آمدیم گفتیم مسائلی که در اصول مطرح هست همه آیا باید در اصول مطرح بشوند، در ساختار اصول بگنجند یا نه. نیومدیم چیزی که کسری داره و تا به حال جزء اصول نیست رو بگیم مثلا کاستی ساختاری است. این بحث در واقع کاستی و معرفتی میتونه باشه، ما میتونیم مباحث جدیدی رو بگیم باید بر اصول افسوده شود، این از جنس ساختارشناسی نیست، از جنس بحثای کاملا معرفتی و ماهوی است که مثلا مباحث زبانشناسی، فلسفی زبان، فلسفی تحلیلی، مباحث تفسیر متون هرمنوتیک، این مباحث خوبی است و تجربه بشری به یک نکات و مطالب دقیقی دست یافته و خوب است ما از اینا بهره بگیریم. اما این به عنوان نقد ساختار قلمدار نمیشه، کمون که ما بله چون اصلا ساختار رو نقد کرده، بله اصلا ساختار پیشنهاد داده، بعد مقدمتا گفت ساختار اصول فعلی اشکالاتو داره، بعد گفت این ساختار رو پیشنهاد میکنم. خب اگر ساختار اصول فعلی این اشکالاتو داره، این که بحث ساختار شناسانه نیست، ولی میگه ما یه سری مباحث رو میتوان بر اصول افزود، سخن از چینش مطالب نیست. مخلوط بودن مباحث فعلی کاربردی نکته خوبیه. عدم طرح مباحث کاربردی در فقه که پاره ای از مباحث رو ایشون میفرماند که در فقه کاربرد داره در اصول مورد بحث نیستن، باز اینم بحث ساختارشناسانه نیست، بحث کسریه در مباحث است. پاره ای از مباحث در دانش اصول غایب است و خوب است که بر دانش اصول افزوده شود. این جنبه چیدمانی و ساختارشناسانه نداره. نارسایی این علم در رشته های دیگر، آخرین ایرادی که ایشون گرفتن اینم باز هیچ ارتباطی نداره که بگیم آقا علم اصول که اصول فقه هست، اولا این بحث باز بحث ساختارشناسانه نیست، ثانیا یه توقع به جایی نیست از دانش اصول. علم اصول که اصول فقه هست چرا نمیتوان با اون کلام رو استنباط که خود چرا ربطی به بحث ساختار داره، ارتباطی به ساختار شناسی نداره. اولا یعنی ممکنه با هر ساختاری احیانا مطالب کامل باشه و همین اصول در عقاید در اخلاق هم علاوه بر استنباط شریعت کاربرد داشته باشه.
را فکر
کنم
اشکال
ایشون
با نظر حضرت عالی اشکال مبنایی باشه. فکر کنم
نه من اینو اصلا
با نظر شما که چون میدونمشون
بله بله چون در حدی که حالا فهرست داده کاری نظیر بعضی دیگر از آقایون که آمدن سازمان جدیدی به اصول دادن رو ایشون پیشنهاد داده، حالا در حدی که ما از مطالب ایشون برخوردیم امروز به اصطلاح به ذهنمون خطور کرد، این است که ما این که علم اصول چه نقایصی دارد و خوب است که پاره از مباحث بر آن افزوده شود و ممکنه با افزایش هیچ تغییری هم در چیدمان دانش احیانا به وجود نیاید، با این مطلب که مطالب موجود اصول چرا اینچنین چیده شدند، این چنین ساختار یافتن، این دو تا مطلبه. علاوه بر این که پاره از مطالبی رو که احیانا از دانش نمیتوان توقع داشت یا از دانش موجود در واقع ناظر به این است که ما روزی یک اصول مطلوب داشته باشیم اونو باید توقع کنیم، اونو نباید در نقد بیاریم، یا اونچه که برای همیشه و هرگز نباید از یک دانش توقع داشت نباید از اون دانش مطالبه کرد. ماننده که اول بیاییم فرض کنیم که دانش اصول که اصول فقه هست و منطق استنباط شریعت هست، بگیم چرا منطق استنباط کلام نیست، چرا منطق استنباط اخلاق نیست، چرا منطق استنباط علم دینی نیست، بعد ایراد بگیریم بگیم خب پس باید ساختارش اشکال داره. نه خیر، این بحث ساختار شناسانه نیست. ما در واقع دانش اصول رو از اصول بودن، چون هر اون چه ما رو قبلا بحث کردیم راجع به مسئله مثل کارکردهای علم اصول در اون بحث غایت شناسی اصول گفتیم بعضی نظر دارن مثل صاحب فصول و به اصطلاح صاحب هدایه هدایت المسترشدین که به اصطلاح دانش اصول دانش استنباط همه دین است، تصریح کردن، ولی این نظر شاذ و نادری است. همه معتقدن که دانش اصول ابزار استنباط فقط فقه است. وقت ما بگیم چرا جز فقه رو دانش اصول نمیتونه استنباط کنه و ناتوان است در استنباط، این بحث اولا خارج از توقع، ثانیا ساختار شناسانه نیست. اگه ناتوان است آیا برمیگردیم ساختارش یا برمیگردیم که ابزار کافی نداره؟ وانگهی ما نباید توقع داشته باشیم مثلا پاری از ابزارها رو اصول فقه دارا باشد که با همین اصول فقه ما بریم سراغ استنباط علم دینی. ما به موقع عرض کردیم که پاره از مسائل دانش و اصول به درد استنباط دیگر حوزه‌های هندسه معرفت دین هم میخوره، این بحثی درش نیست. اما اینکه بگیم اینم این منطق عام همه حوزه‌های معرفت دین است، این توقع به جایی نیست، چون اصلا اصول بر این تأسیس نشده، آیاتش هم بر این تعیین نشده، موضوعش هم این نیست، مسائلش هم ولذا این نیست، قلمروش هم طبعا این نیست، کارکردهاش هم بنا نبوده چون این باشد. حالا که چون این نیست، مانند این است که بر طب ایراد بگیریم که چرا شبهات کلامی رو جواب نمیدهد، هرچند که اصول سنخیتی دارد با منطقی که اگر پدید بیاید با اون میتوان مثلا علم دینی رو استنباط کرد، یک نوع قرابتی و یک نوع به اصطلاح قرانی دارد و به صورتی هم وند و احیانا همگن با چون این دانش هایی خواهد بود، اما اون دانش ها نیست. لذا اینکه بگیم اختصاص علم اصول به استنباط احکام شرعی و فقهی از قبیل عبادات و معاملات چندان وجهی ندارد و با نگاهی فراتر میتوانان را برای علوم دیگر مورد استفاده قرار داد، این اشکال اشکال ساختارشناسانه است. خب از کنم در منطق نقد و ارزیابی باید ما متناسب با در واقع فرض موضوع رو به اصطلاح مورد بررسی قرار داد. برای از اشکالات رو عرض کردیم، اشکال دیگری که میشه مطرح کرد،
ما معذرت میخوام، علوم دینی یعنی اینطور هستن، یعنی ما با این ساختار فلسفی میتونیم بعض یا خود علم اصول یا علم کلام رو اثبات کنیم؟
نه،
اینو که متوقع هستن از علم اصول که ساختار علم اصول بگن.
خب ما داریم میگیم اولا این که آیا یک دانش مثلا اصول قادر باشد علاوه بر فقه، کلام و اخلاق و احیانا علم دینی رو نیز استنباط کند، این ربطی به ساختار بندیش نداره اولا، و اگرم توقع به جا باشد این اشکال ساختاری نیست، این اشکال ماهوی است. اشکال در این است که چرا پاره از ابزارها و بخش از مباحث رو فاقده که اونا میتواند کاربرد داشته باشند برای استنباط دیگر حوزه‌های معرفتی هندسه دین. ثانیاً ما داریم میگیم و بلکه باید گفت این ثانیاً اولنه، اصلا این دانش برای چنین چیزی تأسیس نشده، نه موضوعش، نه غایتش و نه حتی روشش و نه مسائلش، هیچ چیزش بنابراین نبوده است که برای استنباط همه شریعت به معنی العام یعنی کل دین به کار برود، چون این قصدی نبوده، چون این هویتی هم چون این دانش نداره و چون این توقعی هم باید داشت. ولی اشکال اساسی ما بیشتر این است که این اشکال اشکال ساختار شناسانه نیست. پس شاید که من یک معیار دیگه از شاید که پیشنهاد دادم، حالا از این بله یک جهتی بسی جهتمندی است که حالا فی الجمله الان به این ترتیب اشاره شد که ما ساختاری رو که برای یک دانش اعمال میکنیم، در یک دانش اعمال میکنیم، این ساختار میبایست با جهت منظور کاملا سازگار باشه. اون که آیا ما دانش مطلوب رو مد نظر داریم، در مد نظر داریم، یا دانش محقق موجود را، و این حیث باید به اصطلاح در نظر باشه. من این جهت رو حقیقتا تأمل نکردم، فرصت نشد ببینم رو بر مبنای کفایه از این زاویه اگر ما کفایه رو بخواییم ساختارش رو مورد ارزیابی قرار بگیریم آیا اشکال داره یا نداره، و بس اشکال وارد نباشه، بگیم بالاخره دانش کفایه با لحاظ دانش و اصول موجود طبعا، چون که در تعریف هم تنها کسی است که سعی کرده احتیاط کنه به نحوی اصول عملیه را هم به اصطلاح در تعریفش حتی بگنجونه، این نشون میده که ایشون وضع موجود رو لحاظ کرده بوده و ساختاری که برای وضع موجود به اصطلاح ملتزم بوده و دیگران هم ملتزم مطرحه، باید یه مقداری مورد ارزیابی قرار بگیره. اما اگر از این زاویه علم اصول نگاه کنیم که احیانا در این ساختار آیا مباحثی که مربوط می شود به مثلا توسعه فقه در حوزه سیاسیات، اقتصادیات، حوزه‌های جدیدی مثل مدیریت، امثال اینها، آیا مثلا فرض چینش باید به همین ترتیب باشد؟ و این جهات ممکنه محل تأمل باشه. من از این مبحث دارم عبور میکنم و صرف فرصت یه مداری تأمل کنم، خود مجال تأمل نداشتم. محور چهارم و شاخص چهارم که دو این تلاهم تام داشتن با عناصر رکنی علم، یک مطلبی رو تحت عنوان تناسق ارکان دانش مطرح کردیم که اون مطلب لب مدعاش این است که مجموعه عناصری که تکون بخش یک علمند و هویت اون رو تشکیل میدهند، مانند موضوع علم، مانند غایت علم، مانند روش علم، این عناصر باید در تلاعم تام با هم باشند و موضوع رو ما چیزی نینگاریم که بعد ببینیم مسائل، بسیاری از مسائل پیرامون اون موضوع نیست. این مطلب مشهور که موضوعات مسائل جزئی ها یا اجزاء موضوع علم که کلی یا کل این جزئی ها و اجزا خواهند بود، با این احیانا تلاعام نداشته باشه. فعل جمله میتوانی اشکال رو بر ساختار فعلی کفایه هم وارد کرد، چرا که پاره ای از مباحث و مطالبی که مطرح می شود مثلا با موضوعی که برای علم اصول قائل هستیم احیانا سازگاری نداره، یا اگر مسائل و مطالبی رو که در خلال کفایه و امثال کفایه وارد شده و در ساختار دانش گنجانده شده بعضی از اینها رو لحاظ بکنیم، می بینیم از جنس همگی مسائلی که پیرامون اون موضوع و با غایتی که غایت رو مبنای وحدت و انسجام و هویت بخشی دانش میدونه مرحوم آخوند احیانا سازگاری نداره. این محور چهارم هم احتیاج باز به تأمل بیشتری داره و من تنها یک اشاره کردم و خودم هم فرصت کافی برای بررسی نداشتم. اما سایر شاخص ها، ما سه شاخص دیگه هم داریم. از کنم من خیلی نمیخوام اینجا حکم جدی مثل اون شاخص قبلی عزم کنم. ما از هفت شاخصی که دادیم رو دوتاش فرصت نکردم تأمل کنم و در چه خیلی جدی داوری نمیخوام بکنم، یعنی انصاف نیست. اما پنج عنصر دیگر رو، پنج شاخص دیگر رو داریم مطرح میکنیم. دو شاخص رو جلسه قبل بحث کردیم، چون در جلسه بعد یکی بحث جامعیت رو عرض کردیم، دیگر بحث مانعیت رو عرض کردیم و عدم پیراستگی رو که گفتیم در واقع عدم پیراستگی در دو مقیاسه، چون ما ساختار رو به دو، در دو به اصطلاح لایه لحاظ میکنیم. یک دو سه شما شامل دو سامانه میدونیم، یعنی هست اینچنین سامانه افقی که چینش ارضی مطالب اصلی دانش رو اراده میکنیم ازش، و سامانه عمودی که در هر بخشی مطالب اون بخش و مباحث اون بخش بر هم مترتبند و در مجموع یک شبکه رو پدید میان که اسمون میذاریم ساختار علم. وقت دانش اصول از هر دو حیث در ساختار کنونی دچار مشکل هست. الان پیاستگی در مقیاس سامانه افقی مانند طرح مفصل و ممتع مواد پژوهی در درون ساختار دانش، و ممکنه کسی بگوید که خب مرحوم آخوند این مشکل رو حل کرده است، چرا که آمده یه بحث مفصلی در حد یک پنجم و یک چهارم و شاید افزونتر از کتابش رو به مباحث مقدماتی اختصاص داده که اونا همه جزء مبادی هستند، بعد مقاصد رو شروع کرده و کتاب های دیگه هم که آبیش ازشون بعد از ایشون تبعیت کردن. پیشتر هم فل جمله این جهت رعایت می شده. ما از بکنیم این میزان تفکیک این عیب ساختاری رو مرتفع نکرده، چرا که آن مقدار از مطالبی که ماهیتا از سنخ مبادی هستند و در متن مباحث اصلی کتب اصولی ما الان میاد، کم از اون مقداری نیست که تفکیک شده در اول کتاب وجود میاد. ما اگر بریم وارد بخش‌های مختلف بشیم نشون داده میشه که از کدی ما داریم تفکیک رو انجام میدیم، معلوم میشه که چقدر از مباحث از نوع موادی در خلال مسائل مطرحه و بعضی از اونها از نوع مباحث اساسی هم هستن که خود یک فصلن یک بابن. عدم پیراستی در مقیاس سامانی عمودی هم به اصطلاح اتفاق افتاده، مانند اندراج مبادی رو میگیم مبحث مبادی پژوهی جزء کتاب آوردیم یه بحثه، دیگه که مبادی رو در خلال مسائل آوردیم یه بحث دیگه است. اندراج مبادی و حتی مبادی بعیده در ساختار اصول، پاری از مباحث ولو به عنوان مبادی مطرح شده حتی به عنوان مبادی اصول نباید مطرح شد، چرا که اینو مبادی بعیدن و اون دسته از مسائل رو ما مبادی باید بینگاریم که مبدع عظیمت برای تولید و تکون مسئله بر اون علم است، نه هر اون چیزی که ولو با چندین و چند واسطه میتواند مبنا انگاشته شود. نظیر بحث از موضوع مندی و عدم موضوع مندی علوم، مطلق علوم، بعد تازه میگم که حالا این موضوع موضوع داره یا چیست. اصل این قضیه یه مطلب به اصطلاح خیلی با واسطه و فاصل است. مبحث طلب و اراده یه بحث فلسفی بحثه، مبحث حسن و قبح ذاتی و عقلی، ولو بعضی از جمله فاضلی که از شون ذکر شد ایشون خوب میفرماد که این بحث باید به اصطلاح بیاد مطرح بشه، مستقتر مطرح بشه. این رو مبحث مبادی هم و مبادی بعیده هم هستن و اختلاط مفرط مبادی غیر ممتزجه در مسائل. ما مبادی رو در یک تقسیم به ممتزجه و غیر ممتزجه تقسیم کردیم. مبادی غیر ممتزجه نباید بیاد که آمده است، این اشکاله. مبادی غیر ممتزجه، مبادی ممتزجه لاجرم در خلال مسائل باید مطرح بشوند، اما مبادی غیر ممتزجه در خلال مسائل نباید مطرح بشوند، مانند عمده مباحث اصول. من الان شاهد مثال ها و به اصطلاح ترتیب طبقه بندی های مختلفی رو از بخش های مربوط به مباحث الفاظ و اوامر و نواهی و اینها فهرست کردیم و تدوین شده است که الان مجالش نیست تو سیستم ما به اصطلاح هست. نشون بدیم که چقدر در خلال مسائل مبادی مطرح شده، کلوت پاریش مبادی غیر منتزجه هستند و لاجرم باید در خلال بیایند، اما پاری از اونها لازم نیست در بین مطالب بیاد و در مبحث الفاظ این اتفاق به اصطلاح بیشتر افتاده است. اشکال دیگر برساختگی و یعنی معیار دیگر برساختگی ساختار بر گرانیگاه مشخص و برخورداری از ترتیب و افقی و ترتب و عمودی منطقی و منسجم، این یک شاخص باید دانش گرانیگاه داشته باشه، یک کانون معرفتی وجود داشته باشه که همه مسائل لاجرم پیرامون اون دور بزنند و الا مجموعی از قضایای متشتته خواهم بود تو رو هم انباشته ایم. و در نتیجه میبایس مجموع مباحث به لحاظ افقی یک ترتیب منطقی معطوف به اون گرانیگاه و نقطه استقل علمی دانش داشته باشن و همچنین یک ترتیب عمودی به اصطلاح خاص یعنی مترتب کاملا مترتب بر هم داشته باشن. این یه شاخص نمود بارز و گستر. یه نکته ای رو من عرض کنم و اون این که این بهانه ایست دست ارباب علوم داده که یه مقدار بی نظمی کنن و احیانا خیلی ملتزم به انسجام دانش نباشند و یک نوع بی موالاتی هایی رو مرتکب بشوند و اون بهانه اینه که آقا اصلا ساختار علوم و تدوین علوم، تبویب علوم، اینها اعتباری است. در نتیجه حالا اینقدر چونه نزنیم که چرا این مطلب در داخلی علمی هست اون مطلب نیست، چرا این مبحث در اینجا واقع شده نه در جای دیگر و برعکس مسئله دیگری در جای دیگر نه اینجا. از کنم اولا این مطلب که به جای خود باید بحث کنیم شاید در مسئله وحدت و تمایز مورد بحث بشه که احتمالاً بعد از اتمام ساختار اصول ما بحث بعد تمروز رو بحث میکنیم. اولا این حرف با این کلیت و اصلاحش معلومه درست باشه، اون که بگیم که مثلا ساختار علوم و تفویب دانشها اعتباریان و اعتباریان یعنی مطلقاً قرار دادیم، تازه اعتباری هم فرو کاسته بشه و به تحویل این نکته برود که در مجموع قراردادی محضن سلیقه‌ای هم مثلا. اولا این محل تأملی و ثانیا اگر چون این مطلبی درست باشد در خصوص علوم حقیقیه این مطلب و این مدعا قابل دفاع نیست. سالسن در علوم اعتباریه هم اینکه بگیم ساختار مثلا اعتباریست به این معنا نیست که دل بخواهیست. ساختار اعتباریست ممکنه به این معنا باشد که مثلا ساختار مباحث فلسفه که از علوم حقیقیه هست رابطه علی معلولی و ضروری بینشون نیست، کاملا برهانی ریاضی اینا چیده شده باشن، در نهایت توقع نکنیم. اما بدین معنا نیستش که مثل قدیم مثال می زدن در حساب احتمالات که فرض مثل قطعات حروف های چاپونه که همجور بگیر تو مشت و بریز رو مثلا یه صفحه. این هر حروف هر حرفی با هر حرف دیگه میتونه کنار هم قرار گرفته باشه و اوضاعی بلبشوری رو وجود بیاد. اینطوری که نیست، یک نظامی داره، یک منطقی داره چینش مطالب، گزینش مطالب. از بسا میلیون ها مطلب که در معرفت بشری وجود داره چند صد مطلب آمده در دانش اصول قرار گرفته، چرا باقی نیوردن؟ همجور شانسی سلیقه‌ای دلبخواهی چون این که نیست. لذا حتی در علوم اعتباریه هم موضوعی از این قرار نیست که بگیم حسب سلیقه و ذوق و تفاهم و حتی تفاهم محض این مطالب کنار هم چیده شدن و نام دانش گرفتن، چون چیزی نیست. و دست کم برای سمون نظریه تناسب ما مجموعه ارکانی که یک علم رو تشکیل میدهند باید سازوار با همدیگر ببینیم، و اگر چنین نباشه و هر کسی هر کاری به نام دانش میتونه انجام بده.
عوض میخوام، ولی این چیزی که شما میفرمایید وقت واقعا خیلی زیادی میخواد. الان بر این اصولی که مرحوم صاحب کفایه نوشته یک کتابی قبلش باید در طور ساختار بگریسه تا این مطالب خودش رو منتقل بر اون مثلا کتاب ساختاری بکنن. یعنی میخوام بگم شاید یه عمری اون کتاب تو اون زمان
مرحوم کفایه. نه همین کاری که الان همین کاری که ما داریم، لازم نیست هر شخص این کار بکنه، اما اصل مطلب صحیحه. یعنی ما باید یک دانشی قبل از این دانش داشته باشیم که همین نکته داریم عرض بکنیم با عنوان فلسفی اصول. در اون فلسفی اصول باید منطق قضیه به اصطلاح تحلیل شده باشه احیانا، و بر اون اساس بیایم یا بر اساس مباحثی که در فلسفه های علم ها مطرح میشه. یعنی جایی برای بحث از این دست مطالب وجود داره. الان ما داریم مسئله ساختار شناسی اصول رو بحث میکنیم، در حقیقت یک مبحثی از مباحث فلسفه اصول است که داریم مطرح میکنیم، و در خود کتاب اصولی هم لازم نیست چنین بحثی رو بکنیم، و هر کسی که میخواهد کتاب اصول بنویسه لازم نیست این بحث رو عنوان کنه. ولی چرا؟ اهل معرفت مرتبط با اون حوزه معرفتی باید همچین بحثی رو احیانا کرده باشن، یا کلاً فیلسوفان علم باید یه قواعدی رو داده باشن احیانا. عرض کنم که در نتیجه میخوام عرض کنم این نکته که احیانا وحدت و تمایز علوم، ساختار علوم، تبدیل دانش ها اعتباریند، این مطلب تا چه اندازه به لحاظ علمی دقیق باشد ازش صرف نظر کنیم، اما این اثر منفی رو داشته که گاهی یک نوع بی‌دقتی های احیانا در سامان بخشی به مباحث همسالین ها اتفاق بیفته. ما در جای خودش نظر استعمام رو که به صورت مفرطی این به اصطلاح مطلب رو ادعا می‌فرمایند مورد ارزیابی به نقد قرار دادیم سال گذشته. خب حالا از این که بحث بگذاریم، از این تذکر اولی که بگذاریم، ما گرانیگاه مشخصی که در سراسر دانش اصول کنونی چنان روحی سیطره و سلطه یافته باشد و سریان و جریان داشته باشه مشاهده نمی کنیم. گفته می شود مثلا فرض کنید که حجت موضوع دانش و اصول است، یا مثلا محمول همه غذای اصولی است طبق تعبیر مرحوم آقای بوجردی، یا طبق تعبیر دیگران مثل مرحوم محقق اصفهان، یا احیانا حجیت چون این نقشی رو دارد، چون هر دو تعبیر رو مرحوم محقق اصفهانی داره در یه صفحه، در سطح صفحه، در سطح صفحه دو جور تعبیر میکنه، یا مناهج عامه که احیانا دیم پیشنهاد خود حقیر هست، یا برخی گفتن که حکم رو محور قرار بدیم، احیانا بعضی گفتن اعتبار را محور قرار بدیم. آقای سیستانی می‌فرمان که حجت را یا اعتبار را. بر مطلب دیگری، هر حقیقت دیگری که چونان گرانیگاه و نقطه سقل مجموعه مباحث دانش اصول قلم داد بشود، ما در سامانه کنونی این علم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم هیچ یک از این عناصری که به مسابه گرانیگاه انگاشته شده اند، مثل یک روح، اجزای اون دانش اصول به هم پیوند نزدند و ساختار رو پدید نیاوردند. ما در بحث دو فصل از این مباحث که در گذشته مطرح شده، بحث موضوع شناسی اصول و مسائل پژوهی اصول، این اشکالات رو مطرح کردیم و الان تکرار نمی کنیم. پاره از مباحث که از سوی ارباب اصول به عنوان نقطه ثقل این دانش مطرح شدن، کفایت از این که عملا بتوانیم از ساختار موجود معطوف به محوریت اونها دفاع کنیم نمی کنیم. ممکنه کسی بگوید که خب مرحوم آخوند یه مطلبی رو عنوان فرمودن و بر اساس دیدگاهیشون گرانیگاه چیزی به نام حجت یا حکم یا اعتبار و امثال اینها نیست، بلکه گرانیگاه دانش غایت آن است، باید همه مباحث با خودشون با غایت تنظیم کنند، غایت کعبه و قبله مسائل یک دانش باید قلمداد شود و ایشون اینجور لحاظ فرمودن. غایت هم این است که مثلا بتوانیم شریعت رو استنباط کنیم، مثلا احیانا تعبیر معروفی که امروز رائج شده و پذیرفته میشه که مسئله اصولیه عبارت است از این معیار ملاک مسئله اصولی بودن کبرای قیاس استنباطی قرار گرفتن است. در نتیجه مجموعه مطالبی که این خصلت رو دارند، این خاصیت رو دارند، آنگاه که با هم گرد آمده باشند یک علم به نام علم اصول فقه فدید میاد و این هم طبعا به نحوی چیده می شود. ما عرض میکنیم که اولا غایت در چیدمان کارایی مستقیم نداره، مؤثره، چون به هر حال آن چیزی باید در چارچوبه یک دانش قرار بگیرد که به کار تأمین اون غایت بیاید. این مطلب درستی است و ما یکی از شاخصهایی را که مطرح کردیم در واقع همین جهت است که باید مجموعاً ساختار مفید باشه در تأمین غایت دانش. ولی به لحاظ مطرح شدن مباحث فراوانی که مستقیماً نه ذاتاً میتوان گفت کبرای قیاس استنباطی هست و نه مستقیماً و بلا وسائط میتوانند در تأمین غایت اعلام شده دخیل باشند، و در نتیجه این جور ملاکی کفایت نمی کنند از به اصطلاح ایجاد ساختار مطلوب و ساختار عرض شد که بی اشکال برای دانش اصول. در کل ما این ابهام رو میخواییم در واقع اون نقطه اصلی ایرادی که میخواییم عرض بکنیم این است که این ابهام وجود داره که گرانیگاه ساختار کنونی دانش اصول چیست، حول چه محوری میچرخه. ما هر کدوم از این نقاط و نکاتی رو که به عنوان گرانیگاه و نقطه صفر مطرح شده اند وقتی مبنا قرار میدیم میبینیم که همه مسائل رو پوشش نمیدن. دو تا نکته دیگه هم هستیم تا از کنیم سریع دیگه بحث رو تمام بکنیم. لحاظ سنخه مباحث در بخش بندی دانش و اعتراض از خلط مسائل ناهمگن، این هم یه شاخص مراد این است که ما باید در سازماندهی یک دانش گونه شناسی کنیم مسائل اون رو، با لحاظ سنخیت مجموعه هر دسته از مسائل اونها رو یه بخش دانش قرار بدیم، این منطقا باید رعایت شد. ما وقتی به دانش اصول، ساختار کنونی دانش اصول مراجعه میکنیم میبینیم مباحث از سنخهای مختلف در هم آمیخته است. مثلا بحث مبادی پژوهی که دو جور اشکال گفتیم داریم، یکی این که اصلا مبادی پژوهی جزء دانشه یا نه، که نه جزء دانش نیست. دوم این که فارغ از این قضیه اگر لاجرم به دلیل اینکه در علم دیگری بحث از مبادی این دانش نمیشود در همون دانش باید بحث کنیم، خب این عذر رو بپذیریم، یک عذره. اما اینکه لزوما همه اینا رو بیاییم آمیخته به مسائل بکنیم، این اشکال دیگریست. ولی از این مطلب که بگذاریم، این محور ششم، شاخص ششم، بر اساس شاخص ششم اشکال دیگه میخوام وارد کنیم، با این است که اصلا مطالبی که فرض کنید قطعا جز مسائل اصولی هستند نه جز مبادی، اما باید در جای خودشون قرار بگیرن. ما مباحث عقلی رو با مباحث نقلی نباید خلط کنیم و در دانش اصول در ساختار کنونی به شدت این اتفاق افتاده. لذا عمده مباحث عقلی در خلال مباحث لفظی و مبحث الفاظ آمده، مسئله مقدمی واجبی مسئله لفظی نیست، هرچند نظری هست که آیا وجوب مقدمه ناشی می شود از همون دلیلی که ذل مقدمه رو واجب میکنه. خب یه نظر اینجوری هست بین نظر شاس، اما نظر مشهور که این نیست و باید برسه نظر مشهوری رو ببینیم که یک مسئله عقلیه. حالا برخی گفتن اصلا مسئله اصولی نیست جز مبادیست، بعضی گفتن اصلا خودش فرع فقهیست. حالا بگذاریم از نظرات گوناگونی که هست، ولی اگر ما مسئله بدانیم باید در یه بخش دیگری که مربوط می شود به مباحث عقلی اینو قرار بدیم. اجتماع امر و نهی همینطور است، نهی عن شیء علی اقتدی فساد المنیع همینطور. و
یه لحظه از این مباحث الفاظ برگشت میکنه به همین مبحث عقلی، مثل همین مقدمی که شما بردید، مقدمی واجب یا اجتماع امر و نهی، که اینها عقلی صرف که نیستن، جلوه اخره بی ارتباط با مباحث الفاظ هم نیستن. حالا این که ارتباط به مباحث نقلی داره، شما میفهمید این مباحث عقلی با نقلی مخلوط شده؟
ببینید ما از اون اینه که ما با سنخ بندی و گونه‌شناسی کنیم و سنخ بندی کنیم به نحوی که مطالب همسنخ یک باب را تشکیل بدهند، این مدعاست. این که مباحث عقلیه رو اصولیه رو ما در مثلا خلال مباحث الفاظ بوردن، این که روشنه و این اشکال رو تنها ما وارد نکردیم، غالبا این اشکال رو مطرح میکنم تأخیری. ولی و این که در خلال این مباحث آمده یه ارتباطی بوده، یعنی به صورت تونستن پل بزنن و منتقلشن به این مباحث، همینطور روشنه. شما وقتی از فرض کنید که دلالت عام بر وجوب بحث بکنید و احیانا بر بحث کنید ولو به صورت ندبی هم باشه، خب این مسئله مطرح می شود که خب حالا اگر بنا شد که ما فرض فرمید که راجع به التزام و امتثال به امر مولا اقدام بکنیم، اگر این مستلزم و مقدماتی بود که در صورت عدم اقدام نسبت به تأمین اون مقدمات زل مقدمه مثلا به خاطر افتاد، چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا اونم واجبه؟ آیا واجب مستقل است؟ واجبه فسکون غیری است؟ امثال این مباحث. و از کجا این واجب رو به دست میاریم؟ خب این درسته، کاملا مرتبطه، من ارتباط چون ممکن نیستم، ارتباط غیر از سنخیته. من ارزم این است که ما هر چیزی که به نحوی ارتباط دارد که بقیل هم بیاریم، کل یه علم باید بشه یه با گونه شناسی کرده طبقه بندی بکنیم مباحث رو. و اون داستانی که گفته بود که مسجدی جدیدن احداث کرده بودن، آقام رفته بود تو افتاری سخنرانی کنه، بعد راجع به ساختمون و در و دیوار و پنجره و لوله‌کشی و آب و اینا صحبت کرد، بعد خب تازه هم لوله‌کشی رو آب باز کرد و نصفه گفت بله اینجا ما اون شیری که نصف شد تو حیات مسجد چقدر مفیده برای وضو گرفتن، یه شیری هم در کربلا بود که رفت سمت فرات و چه شد. اینجوری که نمیشه مرتبط، چون مرتبط ما بیریم جز روزه قرار بدیم. از ما این است که سنخه مباحث باید در تبریب به عنوان یه عنصر اصلی و مبنا رعایت شد و این در سامانی کنونی رعایت نشده و بعضی رعایت کردن. مثلا فرض کن مرحوم سال بافیه در حدی که زن مختور میکنه شاید اول کسی باشد که این جهت رو کاملا رعایت کرده ایشون. این اومده مباحث لفظی رو و نقلی رو و عقلی رو اصلا تفکیک کرده و این مطالب رو تو بخش مباحث عقلی. خب این منطقا درسته، این همین روش رو باید عمل کرد، ولی الان چنین به اصطلاح رعایت نمیشه. به آخرین شاخص کارآمدی در تأمین غایت و کارکردهای متوقع از یک علم. این شاخص درسته که ما از همون علم اونچه توقع داریم باید برآورده شود و ساختار در این جهت سازگار باشه و نه اونچه که نباید از اون توقع داشت. اون اشکالی که اول جلسه عرض کردیم، سیر و سامان مباحث و چیدمان فصول یک علم و دانش اصول حالا محل بحث ما چندان با فرایندهای استنباطی هماهنگ نیست. مرحوم آقای خویی که یک الگوی برای سازماندهی اصول پیشنهاد داده، مبنایی داره، اون مبنا رو علل اطلاق ممکنه نپذیریم و اشکال برش وارد باشه، اما فی الجمله باید مد نظر می بود و باشد. ایشون آمدن میگن که دانش اصول رو بر اساس فرایند مراحل استنباط باید سازماندهی کرد. با این اطلاق خیلی قابل دفاع نیست و این مقدار به اصطلاح الزام به تبعیت از فرایند استنباط نیست، چرا که استنباط یک فرایند نداره. ما در مبحث روش اصول به خاطر داشته باشید 7 فرایند رو عرض کردیم، دست کم 7 فرایند شناخته شده است. هرچند بعضی گفتن مصاف اصول اصلا فرایندهای دانش اصول قابل محاسبه نیست، نمیشه چندان فرایند تعریف کرد، ولی اونچه مسلمه یک فرایند در مقام استنباط ما در اصول و یا کلن در اجتهاد نداریم که بگیم خیلی خوب دانش اصول واسه اون فرایند باید تنظیم کرد. و مرحوم آقای صدر هم این مبنای آقای خویی رو به شدت نقد کرده بر همین مبنا که آقا در فرایند ما صورت‌های مختلف داریم، یا اون چینشی که شما پیشنهاد می‌کنید تام و تمام بر فرایند استنباط منطبق نیست. این مطلب با این اطلاقش چندان قابل دفاع نیست، اما اینکه بیگانه باشد با طرز به اصطلاح طی مراحل در مقام استنباط، اینا اشکال داره. بالاخره ما آیا مثلا فرض بفرمید که از کجا آغاز میکنیم؟ از کتاب آغاز میکنیم، بعد بریم سراغ سنت، بعد بریم سراغ اجماع، بعد بریم سراغ عقل، یا کسی منطقا عقل رو بر هر سه این سه دلیل منبع دیگه مقدم بدانم یا هر مبنای دیگری داشته باشه. و هنگامی که کسی وارد میشه برای استنباط فروع، یه سیرهایی رو باید طی کنه. خب این سامانه باید یک نوع سازگاری با اون سیر فی الجمله داشته باشه در ساخت و بافت اصول کنونی و جمله کفایی. این جهت ما سردر نمیاریم لااقل حواست به اصطلاح عرض میکنیم از موقع پریزت جسارت به صحت بزرگان شمدان دغدغه بزرگان نبوده است که این حیث رو رعایت کنن و یک ساختار مطلوب آن است که این جهت در مجموع رعایت شه هم در اون ترتیب افقی و به اصطلاح ساخت مطالب هم در ترتب عمودی و بافت مطالب این جهت میبایست ملحوظ باشد ولی چندان این حیث محل توجه در ساختار کنونی اصول نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.